باورها و فرهنگ ها. چه کسی تو را این چنین زیبا و قصه خوان خواسته است؟ ای لاله سرخ، تو را چه کسی این گونه ساق ساق و در اندیشه آفریده است؟ ای گندم طلایی، تو سادگیت را از کدام نیرو وام داری؟ و ای گیاهان که راز آیتی را در سینه هایتان حبس می کنید، چه کسی جز خدای یگانه شما را این گونه در تنهایی زمین هم نشین خاک و هم صحبت ستارگان قرار داده؟ اگر پژواک بودن بر دانه های کوچکتان نمی نشست و اندیشه جوان از مرزهایتان نمی گذشت، چه کسی می توانست به شما رویای زیستن را بیاموزد و آنچنانتان بخواهد که هستید؟ به خدا از همه آنچه آفریده بالاتر است، بالای بالا. هرگاه بالی یافتید و آیت پروازهای رنگارنگ دلتان را رنگ حرکت داد، برخیزید و تک به تک نشانهای حضور خدا را بیابید. آفرینش رازی است که تفکر را به خود می‌خواند و نام خدا را به تکرار می‌گوید.
مست لعل جان افزای توست، عقل مست لعل جان افزای توست، دل غلام نرگس رعنای توست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
در همه روی زمین گر قبایی هست بر بالای توست. چون کسی را نیست حسن روی تو، سیر مهر و مه به حسن رای توست. نور ذره ذره بخش هر دو کون، آفتاب طلعت زیبای توست. در جهان هر جا که هست آرایشی، پرتو روی جهان آرای توست. گیاهان و درختان، بخشی از آفرینش زیبای خداوندی. در سوره نحل آیات 10 و 11 می خونیم که هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. او کسی است که از آسمان آبی فرو فرستاد که شما از آن می نوشید و نیز گیاهان و درختانی از آن به وجود می آیند که حیوانات خود را در آن به چرا می فرستید. خداوند به وسیله آب باران برای شما زراعت را می رویاند و همچنین زیتون و نخل و انگور را و نیز انواع گوناگون میوه ها را. در همه اینها نشانه های روشنی است برای آنانی که می اندیشند. در این دعایه خداوند نشانه های قدرت خودش رو توضیح میده و در برابر چشم مخاطبان کتاب وحی قرار میده. باز هم با باران شروع میشه صحبت، اینکه خداوند بارانی رو نازل میکنه و به وسیله اون آب مورد نیاز بر سطح زمین رو تأمین میکنه، هم برای نوشیدن انسانها و هم برای تغذیه گیاهان و درختان. وقتی صحبت از گیاهان و درختان به میون میاد، منافع مختلفی که در این گیاهان وجود داره به نوبت ذکر میشه. مورد اول پدید آمدن چراگاه هایی برای حیوانات هست که تغذیه بشن و این باز به صورت غیر مستقیم وسیله تغذیه انسان ها رو فراهم میکنه، چرا که انسان ها از گوشت و مواد لبنی باید استفاده کنن و در تغذیه خودشون این قسمت رو قرار بدن و این به دست نمیاد مگر اینکه گیاهانی رشد کنه بر سطح زمین، چراگاه هایی به وجود بیاد و چهار پایانی در این چراگاه ها به چرا بپردازند، سیر بشند و انسان بتونه از گوشت و شیر اونها استفاده بکنه. در ادامه خداوند موارد دیگری از منافع گیاهان و درختان رو ذکر میکنه. خداوند به وسیله آب باران برای شما زراعت را میرویاند و همچنین زیتون و نخل و انگور. بس از زراعت مطرح اینجا به میون میاد و مبحث اول کشت و زرعی هست که در مزرعه ها وجود داره و عمدش مسلماً گندم هست، جو هست، ذرت هست که اینها نان مردم و اهالی روی زمین رو تأمین میکنن و در واقع اون مبنای اصلی تغذیه رو به وجود میارن و بعد در کنارش درختان دیگری که این درختان بسیار مفید هستند و مؤثر هستند، زیتون، نخل و انگور که محصولات سرزمین های گرم سیری هستند و با حال و هوای عربستان به ویژه در ناحیه یمن سازگارتر هستند و این مثال ها برای مردمی که در میان اونها قرآن نازل شده مثال های روشن‌تر و واضح‌تری هست. و در ادامه ذکر میشه که انواع گوناگون میوه ها، حالا غیر از اینها انواع گوناگون میوه های دیگری که وجود داره در گوشه گوشه زمین تنوع بسیار زیادی داره و همه اینها در این قسمت جا میشن که خداوند همه اینها رو خلق میکنه و انسان ها از این میوه ها تغذیه میکنن، هر کدوم خاصیتی، هر کدوم برای در واقع نیازی پدید اومدن و همه اینها مجموعاً در کنار هم در قسمت های مختلف زمین، نواحی سردسیر، نواحی گرم سیر، با پوشش های گیاهی مختلف، به هر حال شرایط به گونه‌ای فراهم شده که انسان ها به خوبی تغذیه کنن، نیازهاشون برطرف بشه، سلامتی و تندرستی خودشون رو به دست بیارن، انرژی و توان داشته باشن تا در زمین زندگی کنن، به حیات خودشون ادامه بدن و همه اینها برای این هست که انسان غافل نمونه، به حقیقت و آگاهی دست پیدا بکنه و به اندیشه و تفکر بپردازه، چرا که هدف از آفرینش انسان در اصل جز این چیزی نیست و انشاءالله که همه انسان ها اون هدف اصلی از حیاتشون رو فراموش نکنند و درگیر ظواهر زندگی نشن.
صدای آن همه سبزینه، صدای روشنایی آفتاب، صدای پای آب که برای رسیدن به ریشه دوان دوان می آید، تو را به تماشا می خواند. به آینه نگاه کن، طلوع روشن گندمزار از پشت دشت طلایی سکوت رویش یک سیب در دست بی سبد کودکان سلام خدا را به یاد ایمان تو می اندازد. به آینه نگاه کن، از آستانه آسمان، از ابرهای بارانی هر روز هزار جوانه و ماهی در روی خاک و دریا شناورند. اینجا نگاه آینه‌گون هر چشمی اعتماد گلها را به همراه دارد و اسمت آفرینش را ترانه سرایی می کند. به آینه نگاه کن تا به حکمت گلهای دیوار کوب خلقت پی ببری و راز دانه های نشسته در قلب انار را به خوبی برای کودکانت بنویسی. ببین که هر چه شادیست تقدیم ساقه های کوچک باغ است و هیئت دوستانه دشت، و آینه هر دم تو را به رستاخیز بهارین یک جوان نزدیک می کند تا باور کنی که اگر سبزینه دشت متولد نمی شد و همت دست های گیاه به حباب خورشید پناه نمی برد، زمین سراسر شب بود و تاریکی. آینه به تو می آموزد که آسمان لاجوردی روز طعم سبز ترین نگاه گیاهان را از بهشت به دامن تو می ریزد تا در قربت زمینیت هوای سرزمین مادری آنچنان دلتنگت کند که جز به راه نازک گلها قدم نگذاری. باور کن که آینه دروغ نمیگوید و گیاه تکلم محبت خداست که تو را از غرور به خشوع بندگی میخواند و رازهای مگوی سرخی سیب را در شکوه زیتون و شعور انجیر و صبر یک خوش انگور به تصویر میکشد. تا تو در لالایی هر روزت برای کودکان متلایی احساس ظهور بیداریت را در نگاه هر شکر به تفسیر بکش.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا میگوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعلهای مرکب به جای فعلهای بسیط و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
مهم است.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشن ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر خدایی که ما را به راه خوشبختی رهبری کرده است. سلام بر آیه های قرآن که به ما بشارت خوشبختی و نیکبختی می‌دهد. و ما چه عذر و بهانه‌ای داریم که بر خدا توکل نکنیم، با اینکه ما را به راه رستگاری رهبری کرده است.
هرگاه خدا را بخوانی ندایت را می شنود و حتی پیش از آن که با او راز دل گویی رازت را می داند. پس حاجت خود را با او بگوی و آنچه در دل داری نزد او بازگوی.
سلام بر اون کسی که به ما سلام را آموخت. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید، سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید. پیغمبر ما در کنار بقیه پیغمبران نیست، مجموعه همه پیغمبران، و دین او یه دینی نیست در مقابل مسیحیت، در مقابل یهودیت، همه ادیانی. آنچه خوبان همه دارن تو تنها دار. اصلا همه انبیا مسلمان بودن، من تا مراتب مسلمانی رو طی کردیم تا رسیدیم به اینجا. نقطه کمال این سیر، سیر معنوی در وجود مبارک اون بزرگوار محقق شده. بنابراین حضرت نوح مسلمان بود، حضرت موسی مسلمان بود، حضرت عیسی مسلمان بود. یکی از عزیزان ما در شمال انگلیس سخنرانی کرد، خیلی جالب بود موضوعش در دنیای مسیحیت. موضوعش این بود که اندر مسلمانی مسیح، که مسیح چگونه مسلمانی بوده، و حرف خودش به کرسی نشوند که بله اینطوره، مسیح هم مسلمان بود. و ای بسا که ما اگر خودمون رو امت پیامبر اکرم میدونیم، ای بسا که هنوز به اون درجه نرسیده باشیم. مردم تصور میکنن که امت یه پیغمبری هستن، امت اون پیغمبری هستن که به اون نزدیکترن. ای بسا مسلمانی که امت عیساست، امت موساست، امت دیگریست. مسلمان هم هست البته، مرتبه مسلمانیش در مرتبه ابراهیمه. اگر ما به اون خلق محمدی نرسیم و به اون رحمت نامنتهای او واصل نشیم و بهرمند نشیم، ما را چه سود؟
غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند.
نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت
تا سعادتی ببر.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر.
چه خوب است که عظمت در نگاه تو باشد، نه در چیزی که بدان نگاه میکنی.
در یه حدیث داره که انا اندل قلوب المنکسره یا المنکسره تو قلوب هم. این دل شکسته یعنی چه؟ ظاهرش اینه که آدم غمگین دل شکسته است، مثلا مصیبت. نه این نی المنکسره تو قلوب هم یعنی المنکسره تعنی تعلقات، اونجایی که تعلق هست حد هست، اونجایی که حد هست تعلقه. وقتی تعلقات ترک شد حدود گسسته میشه، حدی نیست. منکسره یعنی همه چیز بریده میشه از غیر حق که بریده شد، همون بریده. وقت جای حق تعالی هست، یعنی وقت غیر متناهی در غیر متناهی، یعنی اتحاد هم نه بلکه وحدته. این حدیثه، یا باید این حدیث قبول نکنی یا باید این طور معنی کنی. مؤمن یعنی شخص آگاه، یعنی کسی که متعلهه، یعنی کسی که عارف به حقه. این مؤمنه. منظور این نیست که یک تظاهراتی داشته باشه، یعنی آگاهی واقعی داشته باشه. اینجا خداوند میگنجه، یعنی ببین انسان های معمولی بالاخره بند سیمازرن، یعنی بالاخره طلا دوست دارن، نقره دوست دارن، پول، مقام، زندگی، ریاست. حالا اینا انواع مختلف تجلی میکنه، شکل های مختلف دنیا دوستی. دنیا دوستی یه رنگ هم نی. یه کسی طلا دوست داره، پول دوست داره، یه کسی مقام. ممکنه کسی مثلا فرض کن پول به نظرش نیاد، ولی تشنه ریاست، تشنه احترامه، تشنه دست بوسیه. و هم امثال زن گفتن. یه وقت سقراط که تازه عارف هم نیست، حکیم، ولی حکیم بوده سقراط، یه وقتی گفتن که فلان شخص داشت تعریف انتظار زاد زد به گریه. اون شخص ناراحت شد که آقا ما عرض بدی نکردیم، گفتیم که تحسین و تمجید و تعریف میکرد از شما، بعد که به شما نمیگفت. گفت بله اون شخص رو میشناسم، آدم نادانیست. آیا چه عمل جاهلانه از من سر زده که اون آدم جاهل از عمل من خوشش آمده؟ خب انسان های اون بند گسسته بوده سقراط، تا حدی، تا حد حکیمانه، نه به اندازه عرفان مولانا. اگر کسی که این البته خیلی سخته انصافا، ترک تعلقات خیلی سخته، که جز حق ندیدن خیلی کار سخته. اینه که میگه پسری که در راه سلوک قدم گذاشتی، مادام که بند تعلقاتی، خطاب پسر میکنه، یعنی هنوز به اون بلوغ رحمانی نرسیدی. بالغ، بلوغ واقعی اونه که هوادارش نباشه. یعنی که میگه اگر چنانچه این بندها رو گسستی، اون وقت آزادی. معنی آزادی هم اینه. خب ما چند تا آزادی داریم؟ یه آزادی برای اجرای هوا و هوسها، خب این آزادی که هر چی دلم بخواد بکنم، این آزادی، این هم یه معنی آزادیه، حالا اجتماعی بهش میگم. یه آزادی که خیلی کمتر کسی این معنیشو میفهمه، اینه که از هر رنگ تعلقی آزاد باشی. غلام همت آنم، همین حرف حافظه، حضرت حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. هر اون چه رنگ تعلق داشته باشه، هر رنگ تعلق یکی یه رنگ و دو رنگ نیست، وابستگی ها. اگر کسی بتواند از همه وارستگی ها رها بشه، که این گفتنش آسانه و عملش از اصعب اموره و از اشکال مشکلاته، اون وقت آزادی واقعی اینه. آزاد واقعی اینه که جز حق نبیند و جز سخن حق نشنود و جز جلوه حق نبیند. این آزاده.
این آمد از دل و جان در همه جا در زبان جا بود، عطر پاک نفس سبز و رها از آسمان جا بود، نور لادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری.
سر سر زره ها از آسمان جاری.